بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب در باب عذر ما دو تا روایت داشتیم. یه روایت داشتیم که ثمن العذرت من السحت، یه روایت هم داشتیم که لا بأس ببیع العذره. گفتیم این رو دو تا روایت با هم دیگه تنافی دارن در ظاهر. خب حالا برای رفع این تنافی چه کار بکنیم، چجور این رو علاجش بکنیم؟ یه علاج از مرحوم شیخ طوسی نقل شد که شیخ انصاری، عرض کنم خدمتتون که یه مقربی هم برای علاج شیخ طوسی مطرح کردن. نخواستن بگن علاج شیخ طوسی تام و تماما، نه، گفتن این مقربم داره، چون بالاخره در مقام علاج بین این دوتا خبر میشد اعمال مرجحات کرد، میشد جمع دلالی کرد. بین این دوتا کار که اعمال مرجحات و جمع دلالی باشه، شیخ طوسی جمع دلالی رو انجام داد. شیخ فرمودن که این مقرب داره. خب مقربش روایت سماعود با توضیحات مفصل که خدمتتون عرض شد. البته حالا من یه نکته رو غفلت داشتم تو خوندن متن روایت، گفتم که قاله دوم عطف بر قاله اوله، که قاله اولم فا بر سرش اومده، اینو من خطا کردم. قاله دوم عطف بر قاله اوله، که قاله اول فا بر سرش نیومده. منتها این خصوصیت داره که قاله اول در جواب سوال اومده، در جواب سوال سائل اومده دیگه. خب در جواب سوال سائل اومده. قاله دوم عطف بر همون جو قاله اومده که در جواب سوال سائله. خب از این قرینه استفاده میکنیم که هر دوتاش، هر دوتا قاله به مخاطب واحدی القا شده، چون شیخ داره ادعا میکنه که روایت ظهور داره که کلام واحد لمخاطب واحده است دیگه. این نکته استظهارش، وش استظهارش این نکته است که با این بیان جدید، بیان قبلی بیان دقیقی نبود، عذرخواهی میکنم. خب این یک علاج و راه حل برای این دوتا روایت متعارج. علاج دومی که اینجا مطرح میکنن از قول مرحوم سبزواری که ظاهرا در کفایه، بله مرحوم سبزواری دوتا کتاب داره، یکی کفایه یکی ذخیره. خب در کتاب کفایهشون ایشون، مرحوم اسد محمد باقر سبزواری از علمای قرن 11 و 12 باز باشه اگه اشتباه نکنم، این بزرگوار اومده، میکروفونتون خاموش کنید، عرض کنم خدمتتون که اومده و فرموده ما، بله ما خاموش میکنیم، شما خاموش، عرض کنم خدمتتون که ما بلنگون خاموش میکنیم، عرضم به منظرتون که مرحوم محقق سبزواری در جمع بین این دوتا خبر که ثمن العذرت سحتون و لا بأس به العذره اومده، گفته که ما به قرینه روایت دوم روایت اول رو حمل بر کراهت میکنیم. به قرینه روایت دوم که لا بأس به العذره، روایت اول رو که ثمن العذره من از سوخته، اون سوختش رو حمل بر چی میکنیم؟ حمل بر کراهت میکنیم. این فرمایش مرحوم سبزواریه که هم نمیخواد بگه یکی نست در جوازه، دیگری مثلا ظهور در حرمت داره. به قرینه اونی که نست در جوازه، دست از ظهور در حرمت برمیداریم. جناب شیخ میفرمان که این فیه مالا یخفا من البعد، فرمایشیشون بعدی درش هست که مخفی نیست، خیلی بعد خلاصه لخت و روشنی هست. حالا وجه بعدش چیه؟ دو تا وجه بعد براش میشه گفت که یکی مهمتر از دیگری هست. اون مهمترش اینه که ببینید آقا، ما اگر دو تا روایت داشته باشیم که با هم دیگه تنافی دارن و میخوایم بین اینا جمع دلالی بکنیم، حالا عام و خاص هستن، عرض کنم خدمتتون متباینه این اصلا فرق نمیکنه، میخوایم بین اینا جمع دلالی بکنیم و جلوی روی ما دو تا جمعه، یه جمع موضوعی و یه جمع حکمی، میتونیم بین این دو تا روایت جمع موضوعی کنیم به اینکه در موضوعها تصرف بکنیم. خب یا میتونیم جمع حکمی بکنیم به اینکه در حکمهایی که تو دو تا روایت ما تصرف بکنیم. خب یا بالاخره به قرینه یکی در حکم دیگری تصرف بکنیم. اگه هر دو تاش امکان داشته باشه کدومش اولا هست، جمع حکمی و جمع موضوعی؟ فقها میگن، اصولی میگن که جمع موضوعی همیشه چی هست؟ مقدمه بر جمع حکمیه. اگر جمع موضوعی امکان داشته باشه نوبت به جمع حکمی نمیرسه. دلیلش هم چیه؟ دلیلش میگن روش عقلا هست. عقلا در همچین تعارضهایی اگه بخوان جمع بکنن، جمع مادامی که جمع موضوعی امکان داشته باشه جمع حکمی نمی کنن. الان در ما نحنفی جمعی که شیخ طوسی انجام داد جمع چی بود؟ جمع موضوعی بود. ما تصرف در اطلاق موضوع کرد. عذره تو روایت سوختون رو گفت که اطلاق نداره، فقط شامل عذره چی میشه؟ نجس میشه. عذره تو روایت لابعثه رو اونم گفت اطلاق نداره، موضوع رو گفت اطلاق نداره، حمله بر چی میشه؟ فقط عذره طاهره میشه. خب ولی جمعی که سبزواری انجام داده اومده چیکار کرده؟ اون حکم توی روایت سوختون رو که ظهور در حرمت داشته دست از ظهورش برداشته، فقط از ظهور یکی هم برداشته، تو دومی هیچ تصرفی نکرده. بالاخره جمع بین جمع حکمی و جمع موضوعی، جمع موضوعی مقدمه، با وجود امکان جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمیرسه. این یه وجه بودش. وجه بود دیگه‌ش هم که بعضی از بزرگان گفتن این کلمه سوختونه. خب ببینید آقا تو بحث حرمت ما بعضی وقتا صیغه نهی یا ماده نهی داریم. خب مولا میگه لا تفعل کذا، یا میگه انها کن کذا، گاهی خود هست نه، از کلمه حرامون استفاده میشه، از کلمه سوختون استفاده میشه. اونجایی که صیغه نهی و ماده نهی باشه اونجا میگن ظهور در حرمت داره، ولی اونجایی که از کلمه حرامون یا از کلمه سوختون استفاده میشه که بعضا گفتن مدلولش آکد از حرامون هم هست، خب اینجا دیگه نقص در حرمته، اینجا دیگه نقص در حرمته. و اگه نقص در حرمت باشه با یه ظهور دیگری نمیتونیم ما چیکار کنیم؟ ما با یه اسخای میکنم با یه حالا روایت دیگری نمیتونیم دست از نقص بردارن، چون هم اون نقص هم این هسته، هم لابعثه نقص در جوازه، هم سوختون نقص در حرمته. خب به چه دلیل میخوای به معونه اون دست از این برداری؟ بله اگر اقوا دلالتن بود، یکیش نص بود یکیش ظاهر، به قرینه نص شما دست از ظهور برمی‌داشتی. خب یا عرض کنم خدمتتون که یکیش مثلا نصی بود که مؤیدات فراوانی داره، نصی بود که مثلا قطعی استند، دیگری نصی بود که ظنی استند، خب به معونه اون دست از این برمی‌داشتی. ولی جایی که هر دوتاش چی است؟ هر دوتاش نصه، از نظر سندی هم یکی قوی تر از دیگری نیست، اینجور هم نیست که یکی مؤیداتی داشته باشه که دیگری نداره، اینجا نمیتونه به قرینه یکی دست از دیگری برداری. این دوتا رو مانون ورش بود مرحوم سبزواری اینجا میشه ذکر کرد. پس عبارت رو ببینید، وحتمل از سبزواری و حمل خبر المنع علی الکراهه و فیه مالا یخفا من البعده. مورد بعدی حمل مرحوم مجلسیه. بله کی ما سوال بکنه؟ بفرم.
سوال نباشه این جمعی که این بود دومی که
برمودید،
چون که
صحبت
معنای حرام نیست.
به چه معنا صحبت است؟ میگید صحبت معنای حرام نیست،
یعنی از نموالی است که مثلا حرام
است بخونه،
چون اگه
معنی خود برمند
بود
نباید
من
میورد
دیگه،
هر دیگه جا من ورد منم بردیه. چه فرقی داره؟ من الحرام، چون حرام های زیادی داریم، یه بعض از حرام هم اینه، من از صحبت، صحبت های زیادی داریم، یه بعض از صحبت هم اینه، چه اشکالی داره؟ حالا شما معنای دیگری براش سراغ دارید به ما بگید.
معنای دیده بودم براش، مثلا گفت تو از این مثلا اموالی که اکلشون حرام است، نه معنای خود حرام باشه.
بعد آخه اینجا سمن رو دارم میگن سوختون، سمن اکلش حرامه، اون که نیست که سمن پول، پوله. خب امکان داره پول در مقابل این به شما بده، که امکان داره گندم در مقابل بده، گندم خوردنش حرامه، اینو میخواد بگید شما؟ ببینید حالا یه حرفی هست، شاید من خودم قبلا اینجا گفته باشم، نمیدونم جلسات قبلی گفتم یا نه، یه فرقی هست بین کلمه سوختون و حرام. بعضی از بزرگان این فرق گذاشتن، مرحوم امام دارن اینو تو مقاصد محرمه، میفرمان که اگر یه جایی تو روایت مده باشه حرامون، شبیه مثلا حالا حرامون هم یه وقت هست صیغه نهیه، یه وقت هست کلمه حرامونه، مثل چی؟ ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، و این حرامونه. یا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تاکلوا صیغه نهی که دال بر حرمته، اگه یه جایی حرمت باشه توی این ادله‌ای که میاد معاملات رو ابطال میکنه، این صرفا میگه تصرف کردن شما حرامه، به خاطر چی؟ لانه مال الغیره وقع فیدی چی؟ بلا سبب شرعیاتونه که صفحه اول، از این بابه که حرامه، از بابی که مال الغیره بدون سبب شرعی در دست شما قرار گرفته، معاملش باطل بوده، هنوز در ملک صاحبش موجوده، به خاطر اینه که میگه حرامه تصرف کنه، چون مال مردمه که خود اونجایی که مال مردم باشه اگه ما طیب نفس صاحبش احراز بکنیم، بفرمایید دیگه حرام نیست، میتونیم تصرف کنیم، میتونیم همون سمن رو چی بگیریم تصرف کنیم. مرحوم امام میگه اونجایی که حرامون اومده یا صیغه نهی اومده اینجوریه داستان، ولی اونجایی که سختون اومده اونجاها خب ولو تیب نفس صاحبش هم احراز بشه، ولو تیب نفس صاحبش هم صاحب پولم احراز بشه، و این مال الغیر وقف یدی دیگه. خب مال غیرم قاعدش چیه؟ لا یحل التصرف فی مال غیر الا عن طیبت نفسه. اگه طیب نفس صاحبش هم احراز بشه اونجایی که کلمه سوختن اومده حق تصرف ندارید. خب بله آره، یعنی یه نوع حرمت آکدی هست، یعنی ولو، یعنی حرمتش فقط از جهت اینکه مال الغیر در دست شما واقع شده نیست، بلکه چی؟ اینجا حتی اگر از حرمتش فقط به خاطر اینکه در مقابل اون عین قرار گرفته، حتی اگر صاحبش هم چی باشه؟ صاحبش هم راضی باشه. لذا این کلمه سوختون رو ما توی روایتمون زیاد نداریم، در مورد یه عناوین معدودی هست، در مورد یه عناوین معدودی هست که حضرات می‌فرمان سوختون. مرحوم امام اینو تو مکاسب محرمه داره. خب یه فرق اینجوری بین سوخت و حرام می‌ذاره، ولی بالاخره سوخت معنی حرام می‌گیره، منتها حرامش از این جهت چی است؟ از اون حرامون آکده. حالا امکان داره مناقشه بکنید تو خود همین حرامون هم امکان داره کسی مناقشه بکنه بگه چی؟ بگه حرمتش به معنی اینجور نیست که به نحو نص و خلاصه یقینی باشه، احتمال خلاف هم داره. ولی حالا اون چیزی که بالاخره یکی از جوابایی که میشه داد اینجا به فرمایش سبزواری، لااقلش اینه که برخی از علما اینو پذیرفتن که کلمه حرامون و سوختون موقعی که تو روایات میاد این دیگه نصه، ظهور نیست، که شرط کردن جای مباحثه هم داره. خب این بعید فرمایش مرحوم سبزواری، دو تا وجه بودم براش عرض کردیم که اولیش مهمتر از دومیش هم بود. و ابعد منه ما عن المجلسی، ابعد از وجه جمع مرحوم سبزواری وجه جمع مرحوم علامه مجلسی هست که ایشون اومده احتمال داده، من احتمال حمل خبر المنع علی بلاد لا ينتفع بهی و الجواز علی غیرها، خبر منع رو حملش کنیم بر بلادی که در اون بلاد از اثر انتفاع برده نمی شود، خب خبر جواز رو حملش کنیم بر بلادی که از اثر انتفاع برده می شود. یادتون هست می گفتیم که این منفعت مقصود بودن زمان و مکانی هست، در یه مکانهایی امکان داره یه کالای منفعت مقصوده داشته باشه، در یه مکانهایی منفعت مقصوده نداشته باشه، امکان داره در یه بلادی از اثر استفاده نکنن. اون جمله‌ای که حضرت امام لا بس ببخشید سمن العذره سوختون مربوط میشه به اون بلادی که عذره منفعت مقصوده نداره و طبیعتاً منفعت محلله مقصوده نداره، لذا چی؟ سمنش میشه سوخت، یعنی معاملش باطله. اونجایی که حضرت امام لا بس مربوط به بلادی میشه که سمن عذره چی؟ بله سمن ببخشید معذرت میخوام، عذره منفعت مقصوده داره و طبیعتاً سمنش بهش میشه صحیح و سمنش هم میشه چی؟ حلال. خب که حالا مثلا اون بنده خدای عذر فروش هم خب توضیحش این میشه که اومده پیش در مجلسی که سماع حضور داشت، اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت هر دو تا جمله رو فرمودن، شاید مثلا یه جملهش وقتایی که عذر رو میبری تو فلان شهرها بفروشی سمن العذرت سوختون، ولی تو فلان شهرها که میخوای بفروشی لا بعثه بیل عذره، اینجوری بیایم اون رو هم حملش بکنیم. خب این حمل مرحوم مجلسی است که شیخ تعبیر میکنن حمل مجلسی ابعد از حمل کی هست؟ حمل سبزواری هست. نه نه مقصوده که باشه استفاده از عذره برای تسمید یعنی کود دادن، این قطعا جایزه، این بحث سرش نیست. حالا چه عذره انسان چه عذره بهائم، عذره طاهر چه عذره نجس فرق نمی‌کنه. مرسوم هم بوده در طول تاریخ، هم مرسوم بوده، گفتم دیگه دو جور عذره بوده، از همش هم استفاده میشن برای کود دادن مزارع. خب بله پدر ما وقتایی که این ماشینای تخلیه فاضلاب میاره چهار فاضلاب خونه رو تخلیه کنه، خب اینا معمولا خب برمی‌دارن میبرن یه جایی خالی می‌کنن تو بیابون جایی میشینه کنار دستش میگه بریم میره تو زمین های کشاورزیش میریزه، حتی زمین هایی که محصول توش هست، زمین کشاورزی که خالی هست میریزه، حالا این هم کلی آب و آفتاب و بارون و اینا میاد تطهیرش میکنه دیگه بس بعد هم خوب هم محصول میره اطراف یزد هست. ولی مرسوم بوده، خلیل مرسوم بوده. تو همین قوم قدیمی‌ها میگن بعضی از این چیزها، بعضی از این کسایی بودن کناس بهشون گفتن، اصلا شغلشون همین بوده، چای فاضلا رو تخلیه میکردن. حالا یکی از اساتید ما نقل میکردن، میگفتن که میامد عرض کنم در این چاه رو بر میداشت، یه چند تا خلاصه از این خلاصه با حیوان چند تا خاک هم میوردن میریختن وسط حیات خونه، یه حوضچه درست میکردن، بعد با دلو این چای پازلاب رو تخلیه میکردن توی این حوضچه، بعد چند روزم طول میکشید، تابستون هم این کار میکردن، تابستون هم این کار میکردن، چند روزم طول میکشید برای اینکه هی بذارن تا آباش تهنشین بشه و خلاصه یه جوری بشه که قابل بارگیری بشه. خب خلاصه این که کامل میریختن اینجا و آباش تموم میشد و قابل بارگیری میشد، بار الاغ میکردن میبردن برای مزاره و میپوختن هم به کشاورزا، اینطوری بوده. حالا سب کنید ببینید بس انتفاعشه، انتفاعش جایزی هم منفعت محلله داره، منفعت محلله داره، فقط یه نکته میمونه که این منفعت محلله آیا مقصوده است یا مقصوده نیست. حالا حیوان توی عذره حیوانات حلال گوش مثل کود گوسفند و گاو و نمیدونم شتر این حرفا، این قطعا مقصوده بوده، هنوزم هست، مرغ و اینا قطعا مقصوده بوده، هنوزم هست. ولی مال انسان جای شبهه این داره که آیا مقصوده باشه، یه جایی مقصوده باشه، یه جایی مقصوده نباشه. حالا بستگی هم داره بالاخره به اون منطقه و به اون عرض کنم محصولی که قلبه داره استفاده بکنن تولید کنن اینا. مثلا بعید میدونم مثلا منطقه‌ای که برنج کاری باشه کسی عذره انسان، چون همش خیسه بخوام بریزن یه نجاست کاری را میفته یا ولی منطقه مثل منطقه ما که خشکه نمیدونم بله 6 ماه از سال زمین یه قطره آبم روش نمیاد، بله میذارن یه مدت میمونه استحاله میشه، بعدم یه آب میاد روش کامل پاک میشه دیگه، اینقدر اوغلا میرن سراغش. حالا بالاخره مناطق مختلف میشه نسبت به این. بله بله نه به خاطر مقصود بودنش محلله نمیشه، محلله هست چون ما دلیل بر حرمتش نداریم. عذره ما هیچ دلیل بر حرمت این که عذره رو انسان برای تسمید استفاده کنه، برای خود دادن استفاده کنه، هیچ دلیلی براش نداریم. ببینید اعیان نجسه دقت بکنید، استفاده کردن ازش، استفاده کردن ازش، مثلا اون بول رو، بول فقط استفاده شوربش بود که حرام بود. خب پای گلدون ریختنش رو نمیدونم آتیش خاموش کردنش رو اشکال نداره که از بول استفاده کنه آدم برای پای گل ریختن، از بول استفاده کنه برای ضد عفونی کردن. خب بله یکی از یه داستان غیر قشنگی بگم، غیر بله مرحوم مجلسی اینجور اومدن فرمودن که سختون مربوط میشه به بلادی که لایون تفاو بهی، چون اونجایی که لایون تفاو بهی طبیعتاً این منفعت مقصوده نداره، ولی منفعتش منفعت محلل است ولی مقصوده نیست، چون مقصوده نیست بهش میشه باطل، لذا ثمر نمیشه سود، در ثمرش نمیشه تصرف کرد. ولی بلادی که منفعت مقصوده داره، فرضمون اینه که منفعت منفعت حلالیه، از نجاسات استفاده کردن خب حرام نیست، اگر حالا یه موارد محدودی است که دلیل داره میرسه میشه. تو میته ما دلیل داریم که هیچ گونه انتفاع از میته نبرید، از امام سوال میکنه راوی که المیتتو هل ينتفع بها بشیئا، جناب عموم هم سوال میکنه، امام فرمان لا، یعنی لا ينتفع بشیئا عموم داره، یعنی هیچ استفاده ای نکنید. حتی مثلا میتر آدم بخواد چالش کنه پای درخت که چی ریشه درخت رو تقویت بکنه، این نه تا اینجا رو هم میرسونه، حتی جای مباحثه داره، شیخ اینجوری معنا میکنن، ولی جای مباحثه داره. خب امکان داره اون شیئنشو بگیم اطلاق نداره، یعنی شیئ منظور شیئ مقصود منظور باشه، امکان داره، میرسیم ان شاء الله بهش. از من معذرتون که حالا به هر حال جناب شیخ میفرمان که حمل مرحوم علامه مجلسی از حمل جناب سبزواری ابعده. حالا وجه ابعدیتش چیه دوستان، چی بزنیدتون میرسه؟ ابعده یعنی هم بعد اون رو داره، یعنی هم بعد داره، هم یه مقدار خلاصه بیشتر از اون بعیده، خب بیشتر از اون حرفه. عرض کنم خدمت یه نکتهش اینه که جمع مرحوم سبزواری بالاخره توی مدلول روایت بود، ولی علامه مجلسی توی مدلول روایت تصرف نکرده. خب یعنی این عرض کنم خدمتتون که تصرف یه مرحوم علامه مجلسی کرد، تو مدلول روایت تصرف نکرد. خب یعنی جمع بله حالا بفرمایید مثلا بله بر در تطبیق بر معنا، در تطبیق بر معنا اینم بله بالاخره تعبیر بالاخره مرحوم مجلسی تو دلالت دست نبود، یعنی تو ظهور دست نبود. بله منصرف بود بلادم باشه، بالاخره ظهور این جمله حرامون بیعها و ثمنها هیچ جایی ظهور این رو دست نبود و ظهور اون دومی هیچ جایی ظهورش رو دست نبود. حالا اونم مثلا آیا واقعا میتونیم بگیم که اون اطلاق، حالا بذارید من اون تعابیری که گفته شده اینجا همونها رو خدمتتون عرض بکنم. برای وجه ابعدیت چند تا نکته اینجا گفته شده. یه نکتهش اینه که بله یه نکتهش اینه که بذارید من یادداشت کنم توی کاغذ جداگونم یادداشت کردم از روش بخونم چون همیشه یادم میره اینجا که میرسم. بله عذرخواهی میکنم. بله اینجا بود. یه نکتهش اینه که همون حرف اولم که گفتم اینجا تو دلالت مرحوم مجلسی تو دلالت روایت دست نبرد، فقط چیکار کرد؟ یه روایت گفت مربوط به یه محل میشه، یه روایت مربوط به محل دیگری میشه، تو مدلول روایتش دست نبرد. اینم اطلاق به این معنا که بگیم روایت اطلاق داره، مثلا اطلاق داره، مثلا بگیم هر دو تا روایت اطلاق داره نسبت به جمیع البلاد، نسبت به مکان بگیم اطلاق داره، بعدا میایم چیکار میکنیم این اطلاقشو دست میبریم. نه نسبت به مکان اگه بخواهم بگیم اطلاق هم داره، کدام لفظش هست که نسبت به مکان اطلاق داره؟ خب نه 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 ببینید بالاخره اطلاق یه اطلاق لفظی، اطلاق مقامیه، کدومشه؟ اطلاق مقامی. این رو بذارید ازش عبور کنم، یاد داشتم کردم ولی بذارید الان توی وقت تنگی وقت فرصت فکر کردنم نداریم، سریع ازش عبور بکنیم بعدا میرسیم، بعدا سرش صحبت میکنم. وجه دومش اینه که اینجا بله اگر این جمع و بین این دوتا روایت بپذیریم، بین روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مزاره، ببینید صحبت سر این دوتا روایت دیگه. خب مرحوم مجلسی بین این دوتا جمع کرد، خب بین این دوتا جمع کرد، گفت که یکی رو حملش بکنیم، مثلا روایت یعقوب ابن شعیب رو حملش کنیم بر بلادی که عذر منفعت مقصوده نداره، روایت محمد ابن مزاره رو حملش کنیم بر بلادی که عذر منفعت مقصوده داره. خب این مشکلی نیست این کار انجام بدیم، ولی تو روایت سماع خیلی بعیده، چون بالاخره شخص واحد بوده دیگه، شخص واحدی بوده که باعث عذره بوده، طبیعتاً حالا قدیم هم که مثلا الان نبوده که طرف مثلا به مناطق خیلی زیادی دسترسی داشته باشه و مثلا عذره رو چندین کیلومتر برای اون ورتر بفروشه، معمولا تو یه دایره بوده که اینا معمولا چی بوده؟ به همدیگه خیلی عرفاشون به همدیگه نزدیک بوده و منفعت دار بودن و بی‌منفعت بودنش خیلی به همدیگه نزدیک بوده. اینجور نبوده که بگیم نسبت به بعضی از بلاد این تو دو دسته از بلاد رفت آمد داشته این شخص واحد، بعضیش منفعت مقصود و بعضیش منفعت مقصود نبوده. این چیز بعیدیه. یه نکته بعدش اینه، یه نکته بعدش هم عرض کنم خدمتتون که بله گفتم دیگه، چون شخص واحد بوده، یه شخص واحد با العذره بوده و زمانه قدیم هم اینطور نبوده که مثلا طرف هم فلان استان ببره هم فلان استان، بالاخره توی یه منطقه بوده اونم عذره بوده، عذره که دیگه بار نمیزنن از یک کشوری به کشور دیگه ببرن، که معمولا تو همون مناطق اطراف خودش طرف میبره دیگه، اینقدر فاصلهش دور نمیشه که بگیم که یه جایش منفعت مقصوده است و اینقدر فاصله دورتر هم میبره که اونجا دیگه منفعت مقصوده نیست. این قرآن خارجی داریم اضافه میکنیم. این یه وجه که بود برای روایت علامه مجلسی. بله اشکال نداره، نه میخوام بگیم که بالاخره این روایت اومده دیگه، ما نمیگیم علامه مجلسی به این استناد نکرده، نه، میگیم که اگر همچین حملی باشه، همچین حملی که با روایت سماع جور در نمیاد.
آره.
یعنی چه لحاظ نکردن؟ نه 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 اینطور نگید، چون مرحوم علامه مجلسی عرضم به محضرتون که بله محدث هست و توی اعتبار سنجی روایت بسیار سهلگیره. خب حالا اگه اون دوتا رو پذیرفته باشه، این رو به طریق اولا چه بسا بگیم پذیره. حالا فعلا یه نکته گفتیم برای ابدیت، منتها حالا امکان داره نکات دیگری هم من یادداشت کردم، بذارید ان شاء الله جلسه آینده، چون بعضیش خود توضیح داره، دو سه تا نکته من یادداشت کردم بعضیش خود توضیح داره، باشه برای جلسه آینده ان شاء الله. که این حمله علامه مجلسی، علاوه بر حمله علامه مجلسی یه حمله آخری هم هست، اون رو هم بگم عبارت تمام کنم. و نحو حمل خبر المنع علی تقیه لکونه مذهب اکثر العامه. خب بعضی اومدن گفتن که اینجوری جمع علاج کردن، نگیم جمع، تعبیر جمع تعبیر دقیقی نیست، اینجوری علاج کردن این دو تا خبر رو، که خبر من و اون روایت یعقوب بن شعیب که میگفت که سمع العزلت من از تو، اونو حملش کردن بر تقیه. به چه اعتباری؟ به اعتبار اینکه اکثر فقهای عامه قائل به چی هستن؟ قائل به منعن، قائل به حرمت به یعزره هستن، قائل به بطلان به یعزره هستن. خب لذا حملش کردن بر تقیه، که اینم شیخ میفرمود و نحو، اینم شبیه چی هست؟ حمل سبزواریه، یعنی اینم بعیده و خیلی هم بعیده. چرا؟ این نکتهش چیه؟ نکته اینم اینه که ببینید تو بحث تقیه ما نباید نگاه کنیم ببینیم اکثریت اهل سنت چی میگن، بلکه باید بریم اون فقیه اهل سنتی که در زمان امامی که حدیث ازشون صادر شده فتاواش مورد استناد قرار میگیره، اون باید بریم ببینیم چی میگفته. خب در زمان امام صادق علیه السلام کدام فقیه اهل سنت بوده که فتواش مورد استناد قرار میگرفته؟ ابو حنیفه. ابو حنیفه بوده. فقه ابو حنیفه رو میریم نگاه میکنیم، یعنی ابو حنیفه میگه جایزه. درسته اکثر اهل سنت گفتن سختون حرامون، ولی چی؟ ابو حنیفه که معاصر امام صادق گوینده این روایات بوده، ابو حنیفه قائل به چی است؟ قائل به جوازه. لذا تقیه نمیتونه باشه این روایت. خب روایت من تقیه نمیتونه باشه که بگیم روایت من تقیه بندازش کنار، روایت جواز رو بگیر. ول ازهرو، حالا نظر خود شما شیخ انصاری چیست؟ جمله آخر، ول ازهرو ما ذکر و شیخ رحمه الله لو اریدت تبرع بالحمل لکونه اولا من التر. اگه مبنای اصولی ما این باشه که قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر رو قبول داشته باشیم، که نتیجه این قاعده این میشه که چی؟ مادامی که جمع ممکن باشه ولو جمع تبرعی، سراغ اعمال مرجحات نمیریم. طرح یعنی اعمال مرجحات دیگه، اعمال مرجحات کنیم یه روایت رو بندازیم کنار. اگه مبنای اصولی ما این باشه، از هر این احتمالات، از هر این علاج هایی که گفته شد، همون علاج جناب شیخ طوسیه. خب و الا و الا و الا یعنی چی؟ یعنی اگر قاعده الجمع مهما امکن رو قبول نکنیم، خب که نتیجهش این میشه که جمع تبرعی اعتبار نداشته باشه، لازمش این میشه که هیچ کدوم از این جمع ها رو قبول نمی کنیم و میریم سراغ اعمال مرجحات. سوال، سراغ اعمال مرجحات بریم، از بین این دو تا روایت کدومش مرجح داره؟ رفقا میگن روایت حرمت مرجح داره، روایت حرمت مرجح داره. چرا؟ اول بحث ایات که ماشه روایت حرمت گفتیم چی؟ علل مشهور روایت روایت چیز گفتیم که اجماع برش نقل شده، روایت حرمت هم علل مشهور، هم اجماع، هم موافق با عمومات. خب مرجحات متعددی برای روایت حرمت میشه پیدا کرد که در نتیجه ما به روایت جواز دیگه اخذ نمی کنیم. مخصوصا یکیش هم جواز موافق با عامه معاصر امام صادقه، دقت بکنید، چون جواز موافق با نظر ابو حنیفه است دیگه، ابو حنیفه در زمان امام صادق زندگی کرد. چند تا گفتیم؟ یکی موافق با عامه زمان امام صادق، دو بفرمایید احسنتون موافق با مشهور، خب سه اجماع پشتش هست، اجماع منقول پشتش هست، و دیگه هم گفتم یا نه احسنتون موافق با عمومات امثال روایت توحق و اینا هست که هر چیزی که کانه چی من الاعیان نجسه کل ما کان من وجوه نجسه هم باشه به ایش میگه حرام. روایت توحق، روایت توحق به نقل عموم همه چیزایی که عرض کنم به محضرتون که من وجوه نجسه هست به ایش میگه حرام. خب میفهمون و الا، و الا یعنی چی رفقا؟ یعنی اگر قاعده الجمع محو امکن رو قبول نکنیم فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفا. شیخ همش میگه لا تخفا لا تخفا، همش هم جایی داره که مباحثه بشه. ایثمن ان لفظ العذره وقتی میمونه در جلسه آینده، که ما تا الان عذره رو محفوظ گرفتیم که منظور از عذره معنای عامه، هم عذره انسان هم عذره غیر انسان. ولی اگه کسی بیاد ادعا کنه که عذره فقط به معنی مدفوع انسانه، در این صورت چه کار باید بکنیم؟ میمونه در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.